سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. طبق نقل روز رحلت بهترین خلق الهی که دیگه مصیبت از این بزرگتر نیست، هرچه مقام بالاتر مصیبت بزرگتر، تمام خلق خاطر یمن وجود مقدس و ملکوتی نبی اکرم ارواحنا له الفدا خلق شده، فلذا مصیبت مصیبت بسیار بزرگی است. و طبق نقل بعض از اعلام روز شهادت سبت اکبر وجود مقدس امام مجتبی ارواح العالمین له الفداست، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدون المظلوم سیدون الغریب ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کن. بحث در مورد منزا بود، فرمودم بعضی از آقایان مثل ابوالبقا، مثل ثعلب و غیر این دوتا قبول نکردن منزا ترکیبیه رو که تبدیل شده باشه به سارتا کلمتن واحده به خلاف مازا. در مازا قبول کردن، در منزا قبول نکردن. دلیل این که در منزا قبول نکردن دو تا دلیله، حالا طبق نقل ابن شام. دلیل اول گذشت و مطالبش، اما دلیل دوم آن است که میگن شما در فقه و لغت وقتی میگید کلمه یا بسیط است یا مرکب، یه اصلی دارید. اون اصل است که اصل در کلمات بساطت هست. چرا؟ چون بارها عرض کردیم هرچه که نیاز به معونه زائده داشته باشد خلاف اصله. ترکیب نیاز به معونه زائده دارد، بساطت که نیاز به معونه زائده ندارد، ولی ترکیب میشه خلاف اصل. وقتی ترکیب شد خلاف اصل، در خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد. اگر خلاف اصله باید تمام موارد رو هیبر و هم کنید، باید به مورد که قدر متیقن اکتفا کنید. قدر متیقن و موردی است که دلیل قطعی بران داریم که دیگه این از مصادیق خلاف اصل است. فلذا اگر جای شک داشتیم که این از موارد و مصادیق خلاف اصل است یا نه، نمیتونیم وارد بکنیم مگر اینکه دلیل قطعی داشته باشه. و در مورد مازا دلیل قطعی داریم، فلذا این خلاف اصل رو در او قبول میکنیم، یعنی ترکیب رو. صارتا کلمتن واحده، ولی در مورد منزا یک چنین دلیلی نداریم. شک میکنیم که این از موارد خلاف اصل است. وقتی شک کردیم دلیلی نداشتیم، حق نداریم حملش بکنیم. در زمان شک از مصادیق خلاف اصل حساب نمیشه. در نتیجه در مازا میپذیریم، در منزا نمیپذیریم. فقط مونده در این استدلال بگیم اون دلیل قطعی که در مازا داریم چیه که سبب شد خلاف اصل رو در او بپذیریم، ترکیبیه بودن رو بپذیریم. ایشون میفرماید همون مثالی که در بحث مازا زدیم براتون، لمازا، گفتیم میبینیم لام جر بر سر مازا آمده با ثبوت علف نیفتاده، و حالان که طبق قاعده اگر قرار بودش که این ما جدای از زا باشد، باید این علف ما میفتاد. ثبوت علف در ما نشانگر این است که ما با زا شدن سارت تا کلمتن واحده، فلزا این علف در حشو نیست بلکه در تطرف است. دقت کردید؟ لذا علفش خدمت شما عرض شد که باقی مانده. این ها چیزایی بودش که قبلا همه رو در مازا خوندی، ولی در منزا چنین دلیلی نداریم، فلزا قبول نمی کنیم. چی؟ در مازا
خدمتش باید شد که چون علفش در وسط قرار گرفته به خاطر همین نیفته، ولی در کنار قرار نگرفته.
اگر که اصلا اینو گفتم درست. بله، صفحه خدمت شما از شبت 290 به کتاباتون همین بیان رو داشتیم. حالا من نهی بودم 290 و صفحه 291 هر دو جا داشتیم. ببینید عبارت کتاب بود. دلیل دوم، و لأن ترکیب خلاف الاصل، ترکیب خلاف اصل است. و انما دل، بعضی از نکاتی که پایتخت عرض کردم در این عبارت نیامده، ناقصه. و انما دل علی این خلاف است الدلیل، دلیل داریم. تو کجا؟ ما اما در ما دلیل داریم بر این خلاف است. دلیل چیه؟ و هو قول عرب هاست که میگن لمازا جئته، به اثبات الالف، الف رو نگه میدارن. اگر این قرار بود ما استفهامیه باشد، ترکیب نشده باشد با زا، باید الف حذف میشد. پس این نشون میدهد که به دلیل قطعی ما مازایی که سارتا کلمتن واحده داریم ولی در منزا نداریم، فلذا تن در به تن به منزایی که سارتا کلمتن واحده نمیدهیم. این هم دلیل دوم این آقایان. دقت کردیم؟ ببینید این دلیل دوم دلیل بدی نیست، دلیل روبراهیه، یعنی از جهت قواعدی مطلب رو درست پیش بردن. انما الکلام، و تمام الکلام در این که اگر ما فحص کردیم و دیدیم که عرب گرچه در مورد منزا یه چنین شاهدهایی مثل لمازا جئته نداریم که از لحاظ قواعدی بخوایم اثبات کنیم که چون الف مانده پس مازا سارتا کلمتن واحده هست، در منزا یه چنین استعمالاتی رو نداریم. ولی اگر فحص کردیم و دیدیم عرب با منزا لقیته، معامله من لقیته می کند، دقت کردید؟ من لقیته. اگر یه چنین فهمی رو در اثر فحص از عرب دیدیم، دیگه خود اون فهم عرب بهترین قرینه است که ما قبول کنیم که منزاء ترکیبی هم داریم، ولی این نیاز به چی دارد آقا؟ نیاز به فحص دارد که آیا واقعا عرب از منزا لقیته همان من لقیته را میفهمد، که اون وقت همان من لقیته را فقط البته با یه تفاوت‌های کوچیکی دیگه. این را قبول داریم که بر صورت یه حرف هم که اگر اضافه بشود چه برسد به اضافه شدن زا، یه تفاوت‌های رو ایجاد خواهد کرد. حتی ما قائل شدیم حرف جر زائد به معنی المشهور هم او هم برای خودش یه افاده‌ای دارد، دخولها که خروجها عیناً نیست، فضلاً به زا و منزا. کم که دیروز معانه نفع آدرس دادیم فرق بین ما و مازا دقت کردید، ولی اون کلی معنا یکسان باشد. اون وقت اینجور فهم بکنیم که پس این منزا معامله مرکبه باشده، این زا دیگه مثلا زای موصوله در نظر گرفته نشده، زای اشاره در نظر گرفته نشده، نه اون معانی رو ندارد افاده نکرده. عرب فهم معنای یکسانی در مجموعه بحث میکنه، اون وقت دیگه قبول خواهیم کرد دیگه، این دلیل میشود یه دلیلی که نمیتواند رنگی داشته باشد. نه دیگه، اینو که اثبات کردیم، قبول کردیم که ان الاسماء لا تطاق.
ما تو ترکیب گفتیم احکام جدید میگیره که احکام اون دو کلمه نیست. الان ما میگه شد احکام خود من داره، بگیم بس ترکیب.
نه ما الان بحث احکام نکردیم، عرض کردیم بحث معنوی کردیم. فقط کردید بحث احکام حب شیعون، بحث معنا شیعون آخر. این رو که قبول کردیم، ابن هشام هم فرمود که ما زا رو نمیتونیم زائده بگیریم، لذا اون بیان طبق بیان ابن هشام و مشهوری از آقایان بصری ها که قبول ندارن اسم و زائده واقع میشن، اون دیگه خود به خود میبرن. سومی الموصول. قبلا جناب ابن هشام تو صفحه 287 وقتی ما رو داشت بیان میکرد اونجا فرمود برای شما معرفه ناقصه، چون نیاز دارد به صله، بهش گفتن ناقصه و هی الموصوله، ولی دیگه اینجا از این کلمات نمی‌نویسه، اعتمادن به حرفاشون در اونجا، اینجا دیگه می‌نویسن موصوله. از ثالث الموصوله، این رو رفقای عزیزم با نکاتی که دارد، چون ابن هشام که راجع به نکاتش اصلا بحث نکرده که موصول اصلش و نکاتش رو در این کتاب ها ملاحظه بفرمید. یک، وافی جلد یک صفحه 312 حاشیه 3 و حاشیه 1 صفحه 316 و متن صفحه 312، اینا همه جلد یک. هم الحوامه جلد 1297، شرح الکافیت شافیه جلد 1116، سبان جلد 152 و سیوتی صفحه 65. الموصولت فی نحو قوله تعالی الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات، من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال. و شاهد مثال سر این دوتا من است که هر دوتا من موصول است. سیوتی وقتی من موصول رو برای شما بیان کرد همین آیه شریفه رو ذکر کرد، بعدش زیلش نکاتی نوشت که دیگه ابن هشام از ذکر اون نکات خودداری کرده. اونجا سیوتی برای شما نوشت که من موصول مختصتون بالعالم و تکون و لغیر العالم ان نزل منزلت العالم، وقت این آیه شریفه رو برای شما مثال زد. مبسودتر از سیوتی همون آدرسی که وافی دادم جلد 1312، عباس حسن از کسایی است که قائل است اکثر استعمالها فی العقلا وقد تستعمل فی غیر العقلا، مواردش رو برای شما شمارش میکنن که خود این جای کار داره. دقت کردی؟ جای کار داره مباحث نقضی ابرام هایی که از طرف‌های مختلف آمده، دیدنی است، قابل دقت است، که حالا ما چون وقتش رو نداریم متاسفانه باید ازش بگذریم. و قول امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا، مطالب تفسیری آیه رو نمونه جلد 14 صفحه 48 ملاحظه بفرمایید. و قول امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا، این انسان رو ولش کنی یا دنبال اهل قدرت یا دنبال مال، چه تبعیم بشر داره. انما الناس مع الملوک، یا اونایی که صاحب قدرتن زورن یا اونایی که صاحب زرن ما. انما الناس مع الملوک و دنیا الا من اسمه الله، ضمیر خدمتشون آیدی رو من ظاهر کردم، الا من اسم الله، فلذا باید مداوم پناه ببریم به الله تعالی و تبارک. بالاخص ما طلبه ها مواظب باشیم که مع الملوک و دنیا نشویم. عرابه النکرت الموصوفه، قبلا جناب ابن شام خدمت شما عرض شود که صفحه 288 تعبیر کرد نکره ناقصه و هیل موصوفه، چون این نیاز به یه صفت داشت، اون صفت اعم از مفرد یا جمله، بهش گفتیم نکره موصوفه. اونجا مثال هایی زدیم، یکیش مرد تو به ما معجب لک، نکاتی رو ذیل اون عرض کرد، یکی همون رب ما تکره و نفوسو که نکاتی هم ذیل اون عرض کردیم. اجازه بفرمایید من اعتماد کنم بر نکاتی که اونجا گفتم و اینجا فقط این نکات، این عبارات رو تطبیق بدم که درس پیش بره انشاءالله. نکته اول آن است که بعضی از نحوی ها اصلا نکره موصوفه رو قبول نکردن و تمام این مثال ها رو واسهش وجه دیگری چیندن و چیزی به نام من نکره موصوفه رو قبول نکرد. بعضی ها قائل به تفصیل شدن، مثل کسائی. جناب کسائی فرموده من نکره موصوفه رو قبول میکنم، ولی در یه جا. در کجا؟ در جاهایی که فی موضع یختص بن نکره. اگر این من در موضعی به کار برود که اون موضع از مواضع مختص به نکره است، مثل کجا؟ کوقوعها بعد ربه. قبلا عرض کردیم خدمت شما عرض شود، شما صفحه 150 در ربه خواهید خوند، ما قبلا هم تو ربه ما تکرمون نفوسون عرض کردیم که ربه تختص به نکره، فلذا چون بعد از ربه باید حتما نکره بیاد، اینجا رو دیگه زمخشری قبول کردی، گفته اگر ما ربه من داشته باشیم این من دیگه نکره موصوفه است. ولی جاهای دیگه که دیگران به عنوان نکره موصوفه قبول کردن، ایشون قبول نکرده و حلش کرده، که بعضی از این حلها در ذیل این شعر فکفا بنا فضلن علامن خواهد آمد، میخونیم انشاءالله. الراوت و النکرت الموصوفه وافی جلده 317 تلقی به قبول کرده. شرح الکافیت شافیه جلد 1 صفحه 117 اوورده. هم الحوامه جلد 1 298 با اقوالی که عرض کردم اوورده مطلب. و لحاظا چون ابن هشام میخواد قبول کند من نکره موصوفه رو، میگه ببینید شاهد داریم باید قبول کنیم، لحاظا که من نکره موصوفه واقع میشود دخلت علیها ربه. این همونی بود که کسایی هم قبول کرد. دخلت علیها ربه فی قول سوید ابن ابی کاهل الیشکری رب من، خب رب تختصو به نکرات، علا قول مشهور که ابن هشام صفحه 150 نقل میکنه. نکره موصوفه است چون بعدش صفت آمده، انزجت و قیسن قلبه او، این صفت است برای من. رب من انزجت و قیسن قلبه او قد تمنا لی موتن لم یوتر. قبلا هم عرض کردیم که مدخول ربه چون ربه شبه زائده است دارای مقام اعرابی است، کمان که ابن شام تو همون صفحه 150 و 151 براتون نقل کرده. من میشه مبتدا، اون انزج تو قیدن قلبه اون میشود صفت، و این قد تمنا لی موتن میشه خبر، خبر برای اون من. خدمت شما عرض شود که این شعر اعاریب مختلفی دارد، لذا معانی مختلفی هم شده. یکی از تفاوت‌های بین آقایون در اون قیزن است که آیا قیزن تمیز است یا منصوب به نظر حافظ است. من القیز یا نه قیزن تمیز است، اختلاف شده، فلذا تأثیر معنوی هم داره. یکی دیگه که خیلی درش اختلاف شده اون لمیوته است در آخر قصه دوم. بنابر نقل جناب شرح ابیات مغن لبیب جلد 5 334، ایشون این من یوتع رو گرفته استیناف بیانی، دفع دخل مقدم، جواب سؤال مقدم. قد تمنا لی موتن، بعد سؤال می شود لمه یتمنا موتک، چرا موت تو رو تمنی میکنن؟ میگه چون لم یوتر، این جواب اون سوال مقدر است. عجابه به انهو لم یتاوه احدون فی قتالی او فی اداوتی، این مورد اطاعت واقع نشد، کسی همراهی نکرد او رو در قتل من یا در دشمنی با من. بعضی از آقایان این رو خبر بعد از خبر گرفتن، خبر اول قد تمنا لی موتن، خبر دوم من لم یوتع که اطاعت نشد، یعنی خدمت شما به مقصودش نرسید، نتونست به مقصودش برسه. بعضی دیگه از آقایان صفت گرفتن برای اون موتن، موتی که لم یوتع، به هدف نرسید، به مقصد نرسید. دیگه حالا من طبق یکی از اینها معنا میکنم، یادداشت بفرمایید طبق یکی از معانی. چه بسیار فردی که، البته ذهن شریفتون باشه، در ما هم عرض کردیم که این معادل شیعه، شیع خد کردیم، منطقه همونجا هست کردیم شیع یه وقتایی به قرائن سیاقی مصداق پیدا میکنن، خاطر همین اینجا جاش گذاشتیم فرد. چه بسیار فردی که آتش زدم قلبش را از جهت کینه، تمنای مرگ مرا می کرد، به مقصود نرسید. طبق یک معنا از اون معانی که از کنم. و وصفت به نکره، وصفت اساس به دخلت، لحاظا وصفت به نکره، اینم شاهد دوم واسه صفت نکره آمده. فی نحو قوله مررت و به من معجب لک. خب اینجا الان خدمت شما هست شود این من مجرور به من به با قرار داده شده، برای صفت معجبن هم آمده، ولی زو چاره ای نداریم که از اونجا که صفت و موصوف حقیقی در خدمت شما هست شود اعراب از هم پیروی میکنن، اینو بگیریم نکره چه آقا موصوفه. مرد تو به من موجب لک، ضمن این که در تعریف و تنکیر هم اصلا پیرویم، اگر موجب نکره است پس باید من نکره باشه. مرد تو به من موجب لک به شخصی که به تعجب وامی داشت تو را. این هم اثبات میکند که من نکره منصوفه رو مثلا باید قبول کنیم. و قول حسانه مثلا ببینید تو همینجا مررت تو به من معجب لک. خب اگر کسایی این رو قبول نکرد، چون گفتیم کسایی گفته من جایی رو قبول میکنم که چی آقا از مواضع مختص باشد، حالا مجروره به باک از موارد مختص نیستش که، اگر قبول نکرد چه میکنه؟ صفحه بعد خواهیم خون، دقت کردید انشالله تعالی، صفحه بعد خواهیم خون که مثلا جناب زمخشری من زائده رو قبول کرده، او مثل بمار احمده، اینم میگیره به معجبه و وجوهی که دیگه میشه در نظر گرفت که در مباحث مربوطه به ما معجبه لک مقدارش تقدیم محضر در همین کلاس شد. ولی ابن هشام چیزی به نام من زائده رو تلقی به قبول نمی کنه، فلذا فرمایش کسایی رو میبرد در تنبیهون، چون معتقد است اصلا وجهی ندارد. و قول حسانه یا حسانه، این شعر لااقل در مغنی در دو جای دیگه اومده، یکی صفحه 110 کتابتون، وقتی ابن هشام داره با زائده رو درس میده در اونجا این شعر رو میاره که کفا یک مفعولی است به معنای عجز و اقنا، و این با زائده است بر سر مفعول نا، فضلن تمیز. اونجا به این هوای این با زائده ابن هشام صفحه 110 دوباره صفحه بعد تو شعر 286 ببینید تو کتاب شما 286ه. خب دوباره خواهد آمد فکفا بنا فضلن، دوباره اونجا زمخشری جناب کسایی از این شعر استفاده کرده، بعد اینا رو جمع کنیم مطالبش. فکفا بنا فضلن علی من غیرنا به روایت الجر علی من غیرنا، چی حب النبی، حب می شود فاعل برای کفا، حب النبی محمدن ارواح العالمین له الفدا، تناسب داشت الحمدلله در خوب روزی به خوب شعری رسید. و کفا بنا فضلن علی من غیرنا، حب النبی محمدن ارواح العالمین له الفدا، ایانا می شود مفعول برای حب، دوست داشتن نبی، کدام نبی؟ محمد، عطف بیان، ایانا ما را، این اقنا اجزه بر غیر ما. البته لطیفی مثل جناب استاد معظم آقای حجت خراسانی دام ظله العالی در مهدل عریب جلد 5413 اینجا نوشتن ما شیعه امامیه میگوییم تنها کافی نیست، بلکه باید دوستی آل رسول را هم توأم کرد. خدای بی محمد جان ندارد، محمد بی علی جانان ندارد. اینا لطیفه، انسان لطیف از این حرفا میزنه. فکفا بنا فضلن علی من غیرنا، خب اینجا از کجا بگیم که این نکره موصوفه است؟ از کجا؟ خب بعد از اون غیرنا بگیم که یه صفتی صفت مفرد. خب مگه غیر اضافه به نا نشده؟ اضافه به معارف مگه سبب معرفه شدن نمیشه؟ چجوری بگیم من نکره موصوفه؟ بله، این بنابر مبنایست که ابن هشام در غیر نقل میکنه به کتاباتون صفحه 178. اونجا جناب ابن هشام می نویسد لا تتعرف و غیر بالاضافه لشدت ابهامها، متوسل در ابهام. البته بنده در درس عرض کردم که من به نحو موجب کلی اون قانون رو قبول ندارم و الان هم در خدمت شما عرض شود که قاهره قائل به تفصیلن، یعنی ما معتقدیم غیر یه وقتایی معرفه می شود دیگه. تو اون صفحه درستاشو عرض کردم، ولی من که بس غیر تو این کلاس دست نمیدم که متذکر اون معانی و مبانی بشم. باید قبول کنیم که غیر یه وقتایی در اثر اضافه، نه اینجا ها، اینجا نه، بله، و موارد دیگرش که حالا اون به عنوان مثالش. این پس اینجا چون این غیر متوقل در ابهامه در اثر اضافه معرفه نمی شود، فلذا این می شود نکره. صفت و موصوف باید در تعریف و تنکیر از هم پیروی کنن. من می شود چه آقا؟ می شود نکره موصوف. و یوروا به رفع غیر، این شعر یوروا، گوش کنید، کلمه رویه یا یوروا اگر کسی درست به کار ببره، مؤلف مؤلف دقیقی باشه. اینی که دارم میگم فقط در کتب عامه نیست، بلکه در کتب فقهی خودتون اگر یه جایی مؤلفی که دقیقه، درس بلده، او نوش رویه یا یوروا، میخواد اینو بگه کلمه رویه یا یوروا در لسان حرف بلد معمولاً، البته میگیم معمولاً، غالباً به این معناست که یا من تحقیق نکردم در مورد این، کنی که به صورت غالب بگم، میگم رویه، روایت شده، اینجوری من دیدم، یا به این جهت هست که میخواد بگه این مشهور نیست، مشهور نیست. رویه یعنی اینجوری آمده ولی این مورد مقبول نیست، مورد مشهور نیست. شاید تو بعضی از جاها کلمه رویه و یوروا رو به کار میبرن، حتی میخوام بگن که این ممکنه مشکل سندی هم داشته باشه یا حتی مشکل دلالی هم داشته باشه، البته نه همیشه، ولی یه وقتای رویه و یوروا هم همینجوری بکنن. ببینید ابن هشام شعر رو به چه صورت نفی کرد؟ الا من غیر نا، که این به درد بخورد دیگه، به درد مانحنفی بخورد، گفت شعر اینجوری نفی شده. و یوروا، این شعر روایت شده به رفع غیر، یعنی این روایت دیگه روایت مشهوری نیست، اونی که مشهور است غیر ناست، البته به غیر رونام رسیده ولی غیر مشهور. و یوروا به رفع غیر، حالا اگر به رفع غیر باشد چی کارش کنیم؟ الا من غیر رونا، اگر الا من غیر رونا بود چی کار کنیم؟ جناب ابن هشام می‌فرماید که دو احتمال دارد، یکی این که دوباره بگیم این نکره موصوف است، میگید اه این بر سر این من علاوه کار رفته، چجوری غیرونا میتونه صفت باشه برای من؟ میگه ما که قسم نخوردیم که صفت اون حتما مفرد باشد، که جمله است. الان من هوه غیرونا، یا هوهی در تقدیر میگیریم میشه مبتدا، غیرونا خبر، و این جمله میشه جمله وصفیه برای من، فلیزا من میشه نکره موصوفه. یا این که من رو بگیریم موصوله، من رو موصوله، سله هوه غیر و نام رکه. و یوروا به رفع غیر، و یحتمل و احتمال دارد، ان من علا حاله ها، من بر حال خودش باقی باشد. یعنی چی بر حال خودش باقی باشد؟ یعنی اونچنان که در من غیرنا نکره موصوفه بود، الانم به نکره موصوفه باقی بماند، علا حاله ها یعنی نکره موصوفه باشد. و یحتمل الموصولیته، احتمالم دارد موصولیه بودن را، یحتمل الموصولیته. و علیه ما، بنابر این دو تقدیر که یکی نکره موصوفه باشد یکی موصوله، فت تقدیر و علا من هوه غیرونا، که البته اگر نکره موصوفه گرفتید این میشه جمله وصفیه محلن مجرور، اگر سله گرفتید محل اعرابی نداره. الا من هو غیرنا و الجملت و صفتون او صلتون. بعضی ها اینجا به ابن هشام اشکال کردن. چه اشکالی؟ کی میتونه بگه چه اشکالی؟ آفرین، همون بیانی که بارها از سیوتی صفحه 71 نقل کردیم که گفتن ان لم یستتل فالحذف نذر او. بعضیا گفتن اصلا غلطون، گفتن اگر شما بگید هو و غیر و نا اینو بگیرید صله، غلط کردی، این میشود حذف سد صله مرفوعی، صله هم طولانی نیست، فقط جزء عین اصلیه این رو دارن، مبتدا و خبر. جواب میدیم این اشکال وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این شعره، در شعر نمیتونست دیگه بعد از غیرونا چیزی بیارن، به هم میخورد این شعر. اون فرمایش در غیر شعر درست است یا در شعری که تاب این رو داشته باشد چیزی اضافه بشود و شاعر اضافه نکنه، ولی اینجا نمیشه، اینجا به هم میخورن. این استش که اشکال رو تلقی به قبول نکردیم. خب بله،
مگر من به معنی شیعیوان هم استعمال میشه یا همیشه انفراد به این شخص داره؟
خدمت شما عرض شود که اگر کسی قبول کرد که من نکره موصوفه مثل عباس حسن، که خدمت شما عرض شود که در حتی موصولیت، چون در موصولیت یه عده کمی هم نیستن، عده معتدون بیان که میگن من موصول مختصتون بالآقه، ولی دیدید عبارت عباس حسن رو خوندم، اکثر استعمال ها فالآقه. تو مورد من نکره موصوف هم همینطور، اگر این مبنا باشد که هست و عده قبول کردن که من میتواند هم در زبل عقول به کار بره هم در غیر زبل عقول، خب شعی میگیریم، وقت میگیم اون اینجا اگر عاقل گفتیم به خاطر چی هست؟ آقا خاطر سیاه هست و غریبه. ولی بله، اگر کسی گفت نه من نکره موصوفم فقط در زبل عقول به کار میرود، که اون دیگه اصلا شخص و فرد هست. درست. تنبیه ها. ابن هشام وقتی خدمت شما عرض شود که بحث ما رو بحث کرد، نوشت فصلون اوقد للتدریج. اینجا دیگه این تنبیه اولی که میگه مثل همون فصلون اوقد للتدریج در ماست، اینجا فصلون اوقد للتدریج در من است. ولی دیگه عرض کردم دیگه این حال و حوصله‌های اونجا اینجا نیست، چون اونجا مبسوط بحث شد. این تنبیه اول دو تا تمرین است برای اینکه شما اقسام من رو چیکار کنید، تطبیق بدید تا تدریب پیدا کنید و ورزیده بشید. تنبیهان الاول و تقول و من.
صدای من خیلی آزار دهنده است. حالا دیشب تازه تدریب داشتم اینجوری شده، وگرنه بیرون بعد از تو که اصلا دیگه اصلاحاتی که داشتم اصلا نمیشون پیگیری کرد. در صورت عوض میخواهد چند جهن خدمت شما هستند که من سی اکشوه و مثلا منی اکشوه مو بو، یا من یکشوه منی اکشوه مو، یا من یکشوه منی اکشوه مو، کدوم یکی از اینا صحیحه؟ همه ای صحیحه؟ اینو میخواییم بس. جناب ابن هشام می فرماید که این من رو شما هر کدوم از این چهارتایی که بالا گفتیم می تونید من رو بگیرید شدید، من رو بگیرید به ترتیب خودش برسند
موصوله
به ترتیب اینجا. سه، من رو بگیرید استفهامیه و موصوله رو نشدید نکره موصوفه. چهار، من رو بگیرید استفهامیه. خب این که مثل خود من در هر چهارتاش قابلیت تطبیق. اگر من رو گرفتید شرطیه، من شرطیه جزمت فعلا، فلذا یک و رمی اکبر. اگر من رو گرفتید موصوله یوچره مونی، چرا؟ در رب به خاطر اینکه آیون خدمت شما عرض شود که بعد اینکه می شود یوچره مونی سله لام محل لما منن اعراب فلیزا اینجا عامل جز نداریم. چه دلیل بگیم یوچره مونی؟
فعل مضارعه گفتن مرفوع، مثلا اون مبنایی که یه عده‌ای داشتن که شما معمولا این مبنا رو به گوشتون رسیده عامل معنوی تجرد از نواسب و جوازه.
اوچره موهو بزرد، چرا؟
دلیلی بر جزم نداری، دلیلی بر نصب نداری، چرا؟ خدمت
شما
عرض
شد که اشکال ندارد مولا جان که این یه جایی خبر واقع بشه و چون خبریت که بیه نفت نمیده اسم میگه فعل مجزوم باشه ولی محله مرفوع من نکره موصوفه باشه. اگر من نکره موصوفه باشه یکرمونی میشود صفت محله مرفوع چون من مبتدأ. خب من محله مرفوع خود یکرمونی هم به رب چرا؟ چون خالی بودن از جوازان هم اون اکرمو دوباره اکرمو به رب
چون دلیلی و جزم و نسبش نیست.
اگر گرفتیم من رو استفهامیه در این صورت یکرمونی مرفوع چرا؟ دلیلی نده دلیلی از جلد و نصفش نده. اما اکرم تو اکرم مجزوم
چرا؟ به خاطر قاعده که در سیوتی 339 خلاصه
سیوتی 339
فرمود به شما و بعد غیر نفی از اقسام طلب و ما قبل اینجا طلب من استفهامی است طلب استفهامیه جزمن اعتمد جزم رو اعتماد کن انتز قتل فاعه و الجزاء قد قصد. اگر رابطه بین این فعل با این فعل رابطه جزاء سبب مسببیه که اینجا اینجوریه فا هم حذف شد چون اگر فا باشه مطالب صفحه 338 بود دقت کردیم 338 بود فا باید فقط هم منصوب نیست میتواند منصوب
خدمت شما عرض شود که جای جزم اعتمد فقط که فا حذف بشه و موقع طلب باشد علاوه طلب غیر و من استفهامی از اقسام طلب است انشاء در تمام این صور من مبتداست محلا مرفوع
خبرش چیست؟ من یادم اون سالها اساتید این تنبیه اول رو بعضیشون دوست داشتن اینو کم سوال نمیدادن
خدمتشون یه سوال تست اگر شرطیه باشد من مبتدا باشد خبرش چیست؟ کی میگه خبرش چیست؟
آفرین سه قول است لااقل بنابر
نقل بنابر نقل ابن‌نشاف در باب رابه
به کتاباتون صفحه 437
بعضی ها میگن فعلش هست خود ابن‌نشاف میفرمد هو صحیح ما اونجا تقویت میکنیم قول ابن هشام و قول ابن هشام رو هم میگن بعضی ها میگن فعل جواز بعضی ها میگن مجموعه معمولا شما این به گوشتون بسید مجموعه یکرمون یکرمنی اکرمو، ولی ما تقویت میکنیم قول ابن شام و معتقدیم که فعل شرط خبره. تا برسیم سر جای خودش ابن شام ادله میارد، من بیشتر میارم و تاییداتی اونجر جایست که یه مقدار ورود پیدا کردم. حالا ببینیم اشتار هست. خب اختلاف هست برسیم. من اگر موصوله باشم در این صورت خبرش میشود اکرمو، چون یک یکرمونی که سلس و لعرابی ندارم. اگر من نکره موصوفه باشد خبرش میشود اکرمو، چون اون مدخول که جمله وصفیه است یکرمونی. اگر من استفهامیه باشد خبرش میشود یکرمونی. این اکرمو چی؟ این اکرمو که ربطی به من ندارد. این همان است که بهش میگفتیم جواب. خدمت شما عرض شد که جواب مجزوم در جواب به طلب. یا حالت جواب و جزا داشت نسبت به طلب. که خود ابن شام این بحث رو در مغنی یک برای شما کرده. به کتاباتون اگر میخواید ببینید 239 که دلیل جزم اکرم ها چیه؟ قول اول خلیل و سیرمک، قول دوم فارسی و سیرافی، قول سوم مشهور و ابن هشام. دلیل جزمش چیه؟ چرا این مرسومه؟ به چه دلیل؟ سه قول در اونجا میبینی ابن هشام اونجا قول سیرمک رو قبول نکنه. چرا؟ چون اجتهاده، نقل نیست. اجتهاده ابن هشام اجتهاد تلقی به قبول نمی کنه. میگه نه، ما قول مشهور رو. من یکرمونی، چه کسی اکرام می کند مرا که اگر اکرام کند مرا اکرامش می کند. میگه این یه دونه این مقدر داره، این مقدر. من یکرمونی که این یکرمنی اکرم هو. این نظر ابن هشام. ولی جناب خلیل و سیرافی و فارسی نظرات دیگه ای دارن که حالا اونجا انشاءالله تعالی استاد بهش خواهد پرداخت. ما هم در باب رابع بهش محتاجیم، دوباره مجبوریم به اون صفحه دو برگرد. ببینید رو پس تنبیه ها الاول تقول و من یکرم منی اکرم مهو، حالا طبق یک خوب دیگه. و تحتمل و من الاوج هل اربعته، اوجه چارگانه. فا این قدر تها شرطیه، اگر شرطیه بگیریش جزمت الفعله یا جزمته بهتر است، چون قدر تها. فا این قدر تها شرطیه جزمته الفعله، با توجه به اون قدر تها. او موصولتن او موصوفتن، موصوله بگیری یا موصوفه بگیری. رفع تهما، اون دوتا فعل رو باید رفع بدی. او استفهامیتن، اگر استفهامیه بگیری رفع تل اوله و جزم تل ثانی. چرا جزم تل ثانی؟ دلیلش چیه؟ چون میبینه اینجا جای حرفه، اینجا باید حرف بزنه. چرا جزم تل ثانی؟ لأن ثانی جوابون به غیر الفا، همون که از سیودی یاد آوری کردیم. و بعد غیر نفی جزمن اعتمد انتس قتل فا، لنهو جوابون به غیر الفا، چون اگر فا باشد سه و جایز است، نفس رف جز. البته تو همه جا نه تفصیلاتی دارد، اون 338 سیودی لابد به شما گفتم. و من فیه نه مبتدم، من در این اوجوه اربعه مبتدم. و خبر الاستفهامیت الجملت الاولا، خبر استفهامی جمله اولاست. ببینید اینجا ابن شام به هم زد. قاعدتا توقع داشتیم اولو به ما بگرد خبر چی؟ آقا شرطیه، چون اول شرطیه رو صفحه پیش نمید، ولی چون شرطیه توش اختلافه میذاره آخر نه. و خبر الاستفهامیت الجملت الاولا والموصولته اول موصوفته، عطفه به استفهامی خبر رو ازش میاد. الجمله تو ثانیه، جمله ثانیه خبره. و خبر و شرطیته
الاولا اولی او ثانی یا مجموعشون. چرا اینجا ابنشام نفرمود او مجموع او هما، شاید تکیه کرده بر او، چون او در بعضی از معانیش که البته ابنشام قبول ندارد و در او تلقی به قبول نمی کند، اون رو می تواند جمع کند بین چاقا دو طرف. الاولا او ثانیه او مجموع او هما علا خلاف فی ذاله، در خبر اسماء شرط خلاف است که انشاءالله 437 خواهد آمد. بعد ابن هشام مثال رو عوض میکنه. ببینید بفرما، من زور، من زارنی زور تو. چه فرقی کرد این مثال با اون مثال ماضی؟ فقط کرد ماضی این دو دفعه هر دو دفعه شدن ماضی. البته یه نکته دیگر که باید دقت کنید، ماده هم ابن هشام تغییر ماده، اونجا اکرام بود اونجا زیارت. ابن هشام میگه اگر این دو تایی کردید ماضی، یه سال یادم استاد بزرگوار اینجا سوال داده بود و غلط سوال داده بود. من وقتی رفتم سوالات رو دیدم گفتم که این سوال غلطه، بلکه جناب ابنشان به تنواده که هر دوتا ماضی باشن دوباره هر چارتای اینا صحیح هست، صحیح. منتها یه فرقی با حالت مضارع میکنه. اون فرق چیه؟ در حالت استفهامیه حسن ندارن، نه اینکه غلط هست، چون استاد بزرگوار در صورت سوال نوشته بود کدام وجه غلط است. ابن هشام نمیگه غلط است، هر چهارتای صحیح است، حالت استفهامی حسن ندارد، نه که غلط است. غلط نیست. چرا باید غلط باشه؟ در عرب هم به کار رفته، به کار میره، غلط نیست. حسن ندارد حالت استفهامیش. خب چرا حسن ندارد؟ چی به نظرتون میرسه رفقا؟ چرا حالت استفهامیه اگر این دوتا ماضی باشن حس ندارن؟ چی؟
اینکه در ماضی رو داده بس سوال کنه اینکه
استفهام مجازی بگیرش. مگه حتما خدمت شما عرض شود که از چیزی که گذشته شما متأهلی؟
نه
متأهل نیستی؟
خبر نداره.
چی؟
به زیارت ها، یعنی هر به زیارت.
خدمت شما هر شود که شما ببینید نمیرید به والده مکرمتون بگید مادر جان پارسال کی من رو زیارت کرد؟ یادتون رفته تو فلان روز منم رفتم زیارته؟ غلطه؟ کی من رو پارسال زیارت کرد منم رفتم زیارت؟ غلط نیست؟ کشون غلطه؟ درسته؟ اول پرسیدم خانومتون، خیلی که مخصوصم به خانوم تدبیر کنم. خانومتون یاد پارسال ما هم جان جانش هم خوبه. کی ما رو زیاد؟ کی اومد خونه ما تو اون روز جمعه ما اومد خونه؟ غلطه؟ بزرگم غلطه؟ چرا غلطه؟ حسن اینی که حسن ندارن اکثر منشی میبینید تو دلیل حسن نداشتن نوشتن لموزی ما بعد ها. جالب اینجاست که اگر این استاد بزرگوار فقط یه دستوری رو میدید، حالا بقیه رو نمیدید، دستوری رو میشه لموزی ما بعد و انسحه هم یه دونه رو میدید، یه صحیحه بست ندار. خدمت شما شود که حالا این موزی ما بعد میگه چی کار میکنه؟ ولی که وارد این نشد که مگه این مازویت ما بعد چی کار میکنه که این بست ندارن. کسی چیزی به ذهنش میرسه؟ خدمت شما هست شده که شما استفهام رو در مهمیه یک ایشون به شما فرمود طلب و فرد و در همین شعری که در سیوتی خوندیم استفهام و از اقسام طلب داریم. طلب ها حالا اون طلب الفهم بود، طلب الافهام بود، هر دوتاش صحیح بود که ما معتقدیم هر دوتاش صحیحه. تو درسم طلب الفهم رو درست کردیم، بعد که بعضی هم که نه فقط باید طلب الافهام باشه، گفتیم نه طلب الفهم هم قابل درست کردن هست. خب گوش کنید، که استفهام در طلب الفهم به کار میره موقعی که مستفهم جهل دارد، نمیداند، میپرسد که رفع جهل کنه. این رکن اساسی استفهام حقیقی، من جاهلم، میپرسم که مستفهم مرا آگاه کنه، رفع جهل. و شما میدانید که معمولا جهل معمولا به امور استقبالی تعلق میگیره، چون این احتمالی استقبال همراه احتمال است. و معمولا به امور استقبالی جهل داره و معمولا امور مازدیه قد وقع و تم و وقع مورد الاف. برقراری کلاس دیروز، برقراری کلاس فردا. شما به دیروز علم داری؟ یعنی فردا رو علم داری؟ چه میدونی؟ نمیدون. استقبالی که معمولا درش جهل معمولا و معمولا مازوی معمولا اینجوریه، این است که چون معمولا مازوی اینجوریه مورد سوال واقع نمیشه، چون معمولا مورد علمه و استفهام برای رفع جهل، رفع جهل نکردی آقا، رفع جهل. این استش که چون کسی رو شایع نیست، رایج نیست عدم العلم به ماضی، اینجا بخوایم بگیم من زارنی تو تو به من رو استفهامی بگیریم خوص نداره، چون کسی رو رایج نیست. ولی اونجایی که فعل ما فعل استقبالی بود، چون استقبال معمولا برای ما همراه با جهل است، استفهام معنا داره. و اتفاقا همین که میگیم طلب است، استفهام طلب است، شما میدانید که طلب طالب میخواد از امور ذات اضافه است. اصلا اگر استفهام از معانی حرفی است به خاطر همینه، چون یه رابطه است بین طالب و مطلوب و مطلوبانه، این سه تا این سه زاویه باید تشکیل بشن تا استفهام تشکیل بشه. این است که استفهام از معانی حرفی است، چون ربط میخواد، طرف میخواد، چون طرف میخواد خودش عین ربط. دقت کن، طالب معمولا مطلوب چی است؟ آقا استقبالیه. چرا یه عده گفتن امر زمانش استقبال است؟ چرا؟ به چی نظر کردن؟ به این مطلوب نظر کرد. گفتن ام از طلب ها، طلب مطلوبش استقبالی، پس ام استقبالی. گرچه حرف خطایی زدن، ولی استدلال یه عده این بود در صرف و نحو، گفتن ام استقبالیش به این خاطر. اونایی که میگفتن ام خالیست، نظر میکردن به طالب، زمانی که طالب میگه اکرم حاله، ولی اون اکرام بخواد وارد بشه، یعنی اون مطلوب بخواد واقع بشه، الان استقبالی، گفتن هم استقبالی است. مطلوب معمولا استقبالی است و استفهام از اقسام طلب است. این است که هماهنگی دارد، تناسب دارد، سنخیت دارد با فعل مضارع استقبالی است و سنخیت تام و تمام با ماضی ندارد. این است که خص ندارد. اتفاقا در اینجا که ما یه جزایی هم داریم که جزایی است که قد خسته، و گفتیم این جزای قد خسته مصرفتر است از این سبب اول، از این فعل اول. و ما معمولا می‌داریم مسبب و سبب ها در احتمالیات معنا دارن، اینا رو در لو تقریم مصرف کرد، و احتمال با استقبال سازه دارن. این استش که من اگر بعدش فعل مضارع بیاد تناسب دارم، ماضی آمدن غلط نیست، الا اینکه حسن توی من زارنی اون چیزی که مطلوب ماست این من استفهام تصوری این است که شما واسه من مشخص کنی من کیست دقت کردی من زارنی زور تو رو یا توی من یکرمونی اکرم در هر دوتاش ولی این که میگیم که استفهام مثل طلب الفهم است خود اصل استفهام که برای طلب الفهم است طلب مطلوبش چیست معمولا استقبال چون معمولش معمولا استقبالی است دست که عرض میکنیم که تناسب و سنخیت دارد با چی آقا با خدمت شما شاید که استقبال این که غصت ندارد ببینید عبارتو و تقول و منظارنی زور تو بود فلا تحسن الاستفهامی غصت ندارد نه اینکه غلط است و یحسن ما ادا صحت استفاده نکردن از حسن استفاده کردن و ماوقیش حسن دارن رفقای عزیزم مهدل عریب جلد 5 1416 دستوقی جلد 2 269 امیر جلد 2 صفحه 19 مطلب رو ببینید انشاءالله تعالی استراحتی کنید ساعت بعد از روزه ان شاء الله تعالی استفاده خواهیم کرد استغفر الله